الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فلعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم. در آیه 36 فرمود که ولقد بعثنا فی کل امت رسول رسولا، ما برای هر امتی پیامبری رو فرستادیم تا مردم را به عبودیت خدا دعوت کند و از عبودیت طاغوت برهاند. بعد در آیه 38 فرمود که این کفار نبوت نبی را انکار کردند و یکی از اساسی ترین لوازم نبوت که معاد است قسم خوردند، گفتند که اصلا همچی چیزی نمیشه. در آیه‌ای که الان بحث است برمیگردد به اون آیه ها، چون بینش جملات معترضه‌ای بود که جواب داده میشد. در آیه 43 هست و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. این حرفا چیه؟ هیچ وقت نبوده است، همیشه قاعده این بوده است، ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، همواره اینجور بوده است که قبل از تو ما پیامبرانی را میفرستادیم که اینها را وحی بهشون کرده بودیم. قصه پیامبری قصه ایست که چیز جدیدی نیست. خدایی که برای بشر زندگی با ثمر میخواهد حتما پیامبری را کنار این زندگی برای بشر می آورد. این با بشریت همراه است. اولین انسان یا باید پیامبر داشته باشد یا باید پیامبر باشد. به همین جهت هم شما میبینید اولین انسان روی زمین خودش پیامبر است. اگر یکی دیگه، اگر اون اولین انسان پیامبر نباشد، اون وقت چی هدایت کنه این اولین انسان را؟ باید یکی دیگه قبلش بشه، اون پیامبر میشه. پس حتما باید اولین انسان روی زمین پیامبر باشه. اگر نباشد، این انسان غیر پیامبر زندگی زمینی را چطوری طی کند؟ خب یه پیامبر میخواد. پس باید همین که این متولد شد و حیات زمینی رو خواست شروع کند، بفهمد که فلسفه ماندن این زمین چیزی از طریق پیامبر ممکن است. باید یه پیامبر قبلش اومده باشه. اینه که شما میبینین اولین انسان اولین پیامبر است، چون انسان روی زمین بی پیامبری یعنی بی معنا، یعنی پوچ. میفرماد که ای پیامبر و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، نبود از همچی چیزی قبل از تو الا اینکه ما مردهایی را بهشون وحی می کردیم تا به بشریت راه زندگی صحیح زمینی را بیاموزند. این نکته را در تفسیرهای مفسرین بزرگ بحث کردند که چرا مرد پیامبر حتما هست. طبق این آیه می فهمیم که پیامبر حتما مرد بودن. مرد بودن پیامبری به جهت اجرایی بودن مسئله است. پیامبری یک کار اجرایی است، جنگ دارد، ارتباط دارد، باید برن این طایفه را ببینن، با اون طایفه صحبت کنن، مسافرت دارد. به جهت جنبه اجرایی پیامبری پس لازمه پیامبری مرد بودن است، ولی لازمه ولایت و قرب به حق مرد بودن نیست. به همین جهت هم شما زنانی را در قرآن دارید، حضرت مریم سلام الله علیها که مائده بهشتی براشون میمده، که حضرت زکریای پیامبر وقتی قضیه را میبینن معلومه که خلاصه یه خورده دلشون هوای این قضیه را میکنه، که بعد میاند و از خدا میخواند و داستان حضرت یحیی پیش میاد که در سوره مریم مفصلا دارید. این مسئله قاطی نشد که مرد بودن پیامبری یه مسئله اجرایی است، ولی مقرب بودن منحصر به مرد و زن نیست. به فرمایش استاد عزیزمون آیت الله جوادی حفظه الله تعالی فرمودند که راه ولایت بسته نیست، چون که الله ولی الذین آمنوا. پس ارزش هر انسانی به ولایت هست، راه ولایت زن و مرد ندارد. همینقدر بس باشه، چون سیاق آیه این نیست. یعنی اینجا این آیه یا این سوره نمیخوای اینه بگید من باب یه جمله متزرز کردم. میفرماد پس پیامبری با بشریت همراه است. مشکل اینها اینه که پیامبری را نمیفهمن، نمیشناسن تاریخ را که گره خورده است با پیامبری. به همین جهت بعد آیه میفرماد که چی؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب آدم ها از اهل ذکر بپرسید قصه پیامبری را در جای جای حیات بشر. اولا فرمود از اهل ذکر بپرسید، اونهایی که دین شناسن. ذکر به معنی مطلقش یعنی دین. نمونش در آیه بعدی نگاه کنین، در آیه بعدی میفرماد پیامبر ما بر تو ذکر رو نازل کردیم و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس. ما این ذکر یعنی همین قرآن ذکر است. پس میفرماد در این آیه 43 فسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر بپرس، اونهایی که دین دارند و راه دینداری را بلدند و دین راه ارتباط با حق است، پس راه ارتباط به حق را بلدند. به همین جهت هم به دین میگن ذکر. دین اسامی مختلفی دارد، یکیش ذکر است. یعنی شما تو قرآن عموما وقتی بحث ذکر را میبینید میتونید ورد اینجاش دین بگذارید. چرا؟ چون دین راه انس با حق است. یعنی شما در دینداری است که یاد خدا را از دست نمیدید. دین عهد الهی ما را با خدا صحیح و تصحیح و پایدار میکند. پایدار میکند. دین یه چیزی دیگه است. ممکن است یه کسی، یه آدمی یه کلمه بیاد به ما یه تذکر بده ما یاد حق بیام. این اسمش نیست یاد حق منظم پایدار. دین زندگی انسان را تماماً در حیطه یاد حق قرار میده. بر همین هم شما ببینید ان خطراتی که من و شما را تهدید میکنه این نیست که بی خدا باشیم. ان خیلی اینا که پای جان این انقلاب واستادن اینجور نیست که بخوان خدا را حذف کنن، میخوان دین و شریعت را حذف کنن به روش های مختلف. به همین جهت هم میان حوزه های علمیه را میزنن که حافظ دین است. ها شما نمونهش مثلا این آقای دکارت، اون اسپینوزا، اینا شدیداً ضد مسیحیتن اما خدا را اثبات میکنن. شما تعجب میکنید اگه اینا الان فکر نکنید اصلا ضد مسیحیتن، اسلام ها میخواند، اینا اصلا ضد دینن. میگن عقل و خرد انسانی برای حیات ما کافیست.
فقط باید بدونیم که این دنیا خدا دارد و سلام. اینها میبینین خرد را برای اثبات خدا و زندگی دنیای کافی میدونن، دین را نمیفهمن. همیشه اینه بدونید، یاد خدایی که انسان را نجات میدهد یه دین است. به همین جهت هم اینجا در آیه بعدی میفرماد که ما دین را برای تو آوردیم. مگه اینجور نیست؟ انزلنا الیک، به پیامبر چه چیزی نازل کرده است؟ خب دین نازل کرد، ولی میفرماد ذکر. یعنی چرا دین را میگه ذکر؟ چون دین دستگاه یاد خدای پایدار بی ضرر منظم است. خیلی حرف است، حالا در جاش باید بیشتر بحث کنیم. پس در آیه قبلی که در آیه 43 که میفرماد فسألو اهل ذکر، از اهل ذکر بپرسید، خود آیه بعدی گفته است یعنی چی؟ یعنی اهل دین، یعنی کسانی که بلدن راه با خدا را پیدا کنند و راه با خدا را میشناسند. اگه نمیدونید خب از اهل ذکر بپرسید. خب اینجا بر همین هم در تأویل این آیه میدانید که ائمه میفرمان اهل ذکر مایی، یعنی مصداق کامل اهل ذکر ائمه. ولی ممکن است شما یه اشکال بکنید که اون وقتی که این آیه اومده است که اصلا ائمه و این حرفا نبوده است. بسیار خوب گفتیم مصداق کامل تاریخیش همونجا میفرمان که یعنی برید از همین مؤمنین اهل کتاب بپرسید، بدون جواب میدن. یعنی اگه پس مفسری مینویسن این اهل ذکر در اون زمان یعنی مؤمنین اهل کتابی که غرض نداشتن، حقا نمیخواستن پنهان کنن، باز درست در میان. خب یه سه کلی تر میخواه بفرمان که آقا از کسانی که واقعا کارشناسان حقیقی هستند و میشه بهشون اعتماد کنی، خب برید بپرسید. آقا بشر نباید خودش رو در سرگردانی قرار بده. شما یک سوال دارید، آقا جایگاه دین در تاریخ کجاست؟ از کی باید پرسید؟ از کسی که دین و تاریخ را میشناسه. چرا؟ برای این که حالا بعد میرسیم، اونهایی که جایگاه دین را میشناسند جایگاه بیدینی هم میشناسند. در قرآن دارید که خب شما نگاه کنی به زندگی اونهایی که رها کردن دین را، اونهایی که زندگی دینی را رها کردن تمام شد حیاتشون. حالا بعدا مفصل بحث میکنی. یعنی این تأکید مشخصه، خیلی مهمه که عادت از اهلش بپرسد که آقا چرا پیامبر میخوان؟ خب این حرف خوبه، چرا پیامبر میخوان؟ این ضعف ماست که به مرحله ای رسیدیم که اهل ذکر جامعه را نمیشناسیم، اینقدر به خودمون مغروریم که اصلا فکر نمی کنیم باید بریم از اهلش چیز بپرسیم، و اینقدر متاسفانه ضعیفیم که امید این که اهل ذکر به ما چیز یاد بدن نداریم. من همین خدا میدونه، نمیدونم چرا ناخودآگاه امروز اصلا داشتم فکر میکردم که خب اگر ما مثلا در اون زمان که دیپلممون رو تازه داشتیم میگرفتیم، اگر یه همتی ما کرده بودیم، یه افرادی که بودن در جامعه ولی ما متاسفانه طوری تربیت شده بودیم در نظام آموزشی اون زمان که باورمون نمیاد یه کسی هست که تمام زندگی ما رو برای ما ترسیم کنه و درست ترسیم کنه. به قول آقا میگن این ناصرالدین شاه بیچاره یه بدبخت، وقتی که امیر کبیر را کشته بود، بعد از یه مدتی خب فهمید که سبک شد، زایع شد، امیر کبیر عزت خود ناصرالدین شاه را هم حفظ میکرد، فهمید که خیلی خراب کرد. پشیمانی ناصرالدین شاه نه یه پشیمانی بود مبنایی که حالا ما براش ارزش قائل. من این شعر را زیاد میخون که مرد هنرمند هنر پیشه را عمر دو باید در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار. گفته مثلا یه عمر من داشتم که میفهمیدم امیر کبیر کشتن چه ضرری داره، وقت دوباره بیام دوباره زندگی کنم امیر کبیر نکشم. البته دوباره همون ناصرالدین شاه میای که مثل اولی که ولا ردو لعادو لما نهو عنه در قرآن داریم. اگه 10 بار دیگه همینا بیان همون کاری همین که اون دفعه نهو میکردن. اما در این که ما یه چیزی، این یه شعوری است که باید همین دنیا بیاموزیم. در بحث نهج البلاغه فرمایشات حضرت امیر علیه السلام به فرزندشون اونجا بیشتر این مسئله تاکید شد که آقا یک شعوری است، این شعور آقا اگه گیره هممون بیاد خیلی خوبه، برسیم به این که یه عده‌ای در جامعه هستن که اینها زندگی ما را طوری ترسیم میکنن که ما به گمراهی ها و انحراف ها و بحران ها نیفتیم. اگر دیدید به یه همچی روحیه رسیدید، بدونید که این یه مقام خوبیست. و اگه دیدید که خیلی به خودمون و عقل خودمون اعتماد داریم، بدونیم که این یک ضعف است. این حکم خدا در واقع امر است دیگه، امر واجب است. میگه آقا چرا نمیرید؟ اگر مسئله دارید که جایگاه نبوت در قدم به قدم زندگی بشر کارساز بوده است و مشکل حل کن بوده است، مسئله دارید، فکر میکنید امروز علم جدید نقش انبیا رو دیگه بازی میکنه، یا به قول بعضی از روشنفکران دیگه روشنفکران اومدن جای انبیا، دیگه ما چیکار داریم؟ کارشناسا کار انبیا رو میکنن. خیلی حرفای بچگونه است، ولی آدم نزدن و میزنن، آدم باورش نمیاد که یه عده‌ای امروز یا امروز روحشون روحی است که فکر میکنن دیگه دین جایگاه ندارد. چی شده است به این روز افتاده است؟ بحث دیگه است. ولی این یه طبیعتی است که انسان برای خودش حل کنه که آقا جایگاه دین اصلا هیچ ربطی به جایگاه علم نداره. به قول آقا گفت گر هزاران گوشه ها صف برزنن، جمله مشتاقان چشم روشنن. این که مثلا اگه شما 100,000 تا گوش داشته باشین چقدر میشنوید؟ مثلا ربطی به هم نداره. برفرض من اعتقاد ندارم علم راست گوشه با علم راست کریه این علم موجود، ولی حالا تعارف میکنیم باشون، یعنی میگم راست اینه که میشنویم، خب چه ربط داره که ببینیم؟ یعنی این که میگم علم، چون الان علم پشتش یک فلسفه ای خوابیده است، اینا تجربه با این که آب از H2O تشکیل شده است، اینا بنده هیچ مخالفش نیستم، اون نگاه و اون فلسفه ای که پشت این علوم خوابیده است اون نگاهی نیست که بشر را سعادتمند کنه، نمونش هم شما تو دنیا میبینید. پس این که میفرماد پس فسالو اهل الذکر، بنا به فرمایش مفسرین در اون زمان پیشنهاد خوبی بود است که آقا بالاخره تو این جامعه 4 تا آدم حسابی پیدا میشن که به نفع دینم هر به نفع اسلامم نمیخوان حرف بزنن، ولی خودشون آدمهای فهمیده عاقلی هستن. به همین هم رجوع کنید، اینها به شما میگن جایگاه انبیا رو که همیشه انبیا در تاریخ بوده است. این یه نکته. نکته دوم که تاکید میکنم، فرمایش اساتیدمون هم هست که آقا این روحیه رو سعی کنیم از دست ندیم که اهل ذکری را بشناسیم و با اینها ارتباط پیدا کنیم. نگم دیگه فهمیدیم بسه، این خیلی حرف عجیبیه. اینها آقا گاهی لابلای کلماتشون یه چیزای پیدا میشه، گفت اون چه در آینه جوان بیند پیر در خشت بیش از آن بیند. میگه گاهی این آدما در انگور می را میبینن، اینها قبل از این که آدم متولد بشه گاهی شهادت امام حسین را میبینن. میشه اینا در یه مقامی دالا میدونم شبهه میکنی، ولی بالاخره بخواید و نخواید این روحیه روحیه خوبیه. گاهی اینها سکوتشون حرف است، حرکاتشون میشه ازشون چیز یاد گرفت. گاهی شما سوال میکنید چرا این کار را نکرد؟ اینجور نیست که عزیزان ما، شما خودتون امام رحمت الله علیه را میشناسید. امام کسی بودن که اونایی که میشناختن میدونستن اگه یه کاری هم نکردن رو حساب است، تحقیق میکردن چرا نکردن. یه همچی آدمی خب معلوم است که اگه آدم دقیقا دل بهش بسپاره نجاتش میده، از خیلی تلفات نجاتش میده. عرض کردم خدمت عزیزان این ره یکی از تئوریسین های منافقین یا مجاهدین قدیم، این با این با پارتی بازی عزیزان ما امام پذیرفته بودن ایشونا. این آقا 3 روز برای امام حرف زده بود، یعنی 3 روز امام هم طور نشسته بودن، آینم وراضی کرده بود که آقا ما منظورمون است، پروتکلمون این است، سیاستمون این است، اینجوری مبارزه می‌خوایم بکنیم، اینجوری اسلام است، اسلام این است. چرا که برای امام هم اسلام بگه هم مبارزه. بعد هیچ بعد از این 3 روز امام هیچ چی نگفته بودن، اینجا حرفاش تموم شده بود که فکر کرد حالا امام مثلا مباحثه با حالا امام اینا میگن من اینا میگم و اینا هیچی نگفته بود. بعد سر دیگه حرفاش تموم شده بود بود آقا من حرفام تموم شد باز امام هیچ نگفت. یاره به چیکار کنی حالا باید بره. اینا ساده نگه نگه حوصله داشتم تو روایات براتون پیدا میکردم. این سیره اهل البیت ماست چه گاهی آقا اینقدر مسئله بی خود است چه نباید بگن که آقا خیلی خوب خدا حافظ شما خود این حالا روش امتحان کنید. میترزم هر چی بگم حیفه همین حرفا میزنم. میخواستم با یه مثالی حرف امام را روشن کنم و وقت میترزم کار امام از بین بره. نه آقا گاه آدم طرف نمیارزه که باش یه کلمه بگه آقا حرفاتون بی خوده. اینقدر نمیارزه چون یعنی امید دارین که این اینقدر میفهمید که شما بهش بگوی حرفات بی خود است. اینقدر امید نباید داشته باشی به طرف. واقعا اینجور بود یا نه منافقین اینقدر هم نمیارزدن که بهشون بگویم آقا کاراتون بی خوده. این حرف مولوی حالا شاید اینجا بد نباشه. گر شوم مشغول عشق جواب تشنگان را کی توانم داد. و خانه ببینیم ما چقدر تو زندگیمون اینجوریم که گاهی کلی بحث میکنیم با طرف که میدونیم هیچ فایده نداره. خب یه کار دیگه بکن بحث نکن ول کن بابا. گاهی آقا خدا میدونه چقدر مفید است که ما نگاهمون رو بندازیم به اهل ذکر به همون معنا که عرض کردم مو به مو با اینا زندگی کنیم. با این که من بارها عرض کردم این کتاب هایی که راجب بزرگان اسلام هست بگیرید بخونید. خب اینا اهل ذکرن دیگه. بعد آدم میتونه باشون زندگی کنه بعد یادش میاد فلانجا این کارو کردن راحت این کارو میتونه بکنه. بس همینقدر. پس این فسألو اهل ذکر امروز هم روزشه. مصداق مطلقش اهل البیت سلام الله علیه مجمعین است. بقیه شما بقیه اولیا که ما میشناسیم یا شما میشناسیم علما بزرگان ما. بعد میفرماد که بالبینات و الزبر. ببینید اینه بزنید آیه رو میخونم آیه 43 را و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. به چی برگردید به اینجا بالبینات و الزبر. بینات خب یعنی دلایل روشن. زبرم یعنی کتاب ها منظور همون کتاب های کتاب های پیغمبر هست. پس میفرماد هیچ پیغمبری قبل از تو نبود الا این که برش وحی کردیم. به چی وحی کردیم؟ بالبینات و الزبر. تموم شد. و انزلنا الیک ای پیامبر جان و نازل کردیم ما به سوی تو ذکرا. خب یعنی منظورم مشخصه از خود سیاق معلومه که قرآن است. برای چی این ذکر آوردیم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. برای این که برا مردم روشن کنی اون چه بر مردم نازل کرده لعلهم یتفکرون بلکه اینها اهل تفکر. سوال می‌فرماند که مثلا اقم الصلاة لذکر خود اون سیاق میگه یاد خدا را میگه اسمش روشن. میگه آقا نماز بخون برای یاد من. اما یه وقت است که نه به شکل اسم میاره میگه کتاب را نازل کردیم یه جا میگه ذکر را نازل کردیم. این ذکر در خود سیاق روشن است که منظور یاد خدا نیست ولی داره تعریزن و کنایتن میگه که همین کتاب یا همین دین و همین قرآن هم وسیله یاد خداست. حالا اینجا چند تا سوال پیش میان. اولا فرمود این قرآن را که به سوی مردم از طریق تو نازل کردیم ای پیامبر تو باید برای این مردم روشن کنی. خیلی آیه خوبیه. یه آقایی اومده بود از یکی رفته بود بیچاره ژاپن هم دینش شل شده بود هم نمیتونست ول کنه. بعد حالا دیگه اومده بود آشناواش که آقا ایشون میگه که من هرچی تو قرآن گفتن قبول داریم. گفتن خیلی خوب هرچی تو قرآن خود قرآن میگه که هرچی پیغمبر کرده است باید قبول داشته باشه. حالا چیکار میکنی؟ آیه رو نگاه کنید. حالا دوباره قرآن داره میگه که پیامبر قرآن رو نازل کردی برا مردم که تو این قرآن را تبیین کنی تفسیر کنی. یعنی خب حالا پیامبر اگه یه چیزی را گفتن دارن چیکار میکنن؟ دارن قرآن رو تفسیر میکنن. یکی بگه آقا نماز دو رکعت صبح و چهار رکعت ظهر اینا تو قرآن نیست. خیلی خوب تو قرآن هست که پیامبر تبیین کند قرآن را. خب حالا اگه کسی حرف پیامبر نشنوه هر کی نشنیده حرف قرآن نشنیده که خیلی روشنه. دو تا آیه هم داریم اینجا. این آیه خوبیه. یعنی دو تا آیه تو قرآن داریم با این مضمون. میفرماد انزلنا الیک الذکر این قرآن را برای تو نازل کردم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا اون چه بر مردم نازل شده است توشون تبیین کنی، روشن کنی. نمونهش هم شما ببینید، یه نمونه خوبی من همینم برای اون عزیزمون گفتم، که گفتم تو قرآن میفرماد پیامبر بلغ ما انزل الیک، اون چه بهت گفتی ما برسون، اما نمیگن که کدوم آیه را برسون. معلوم است بعضی چیزا را به پیامبر میگن که بکند، اما تو قرآن نیست. خب داستانش رو میدونید، خلافت امیرالمومنین علیه السلام را خدا به پیامبر فرموده است که انجام بده، ولی تو قرآن دعواش میکنه که چرا انجام نمیدی، انجام بده. معلوم است یه سری چیزا برای پیامبر مطرح است، دستور به پیامبر است، کشف برای پیامبر شده است، پرده برای پیامبر رفته است عقب، که آیه ای نیست، عملی است، سنتی است، نمونه عملیش باید پیامبر بگم. از طرفی پس اولین مفسر قرآن هم کی میشد اینجا؟ خود پیامبر میشن. پس پیامبر عملا و قولا و سکوتن، حالا اینجوری هم باید قرآن رو تفسیر کنن، که این قرآن برای کی اومده است؟ برای مردم اومده است، که مردم به چی برسن؟ لعلهم یتفکرون، بلکه مردم فکر کنن. رو این فکر ببینید آقا، آدم ها به اندازه فکر صحیحشون عملشون مفید است و جهت دار. فکری که قرآنی نیست، این فکر نیست. طبق همین آیه میگه اگر قرآن براشون نازل کنی و براشون تبیین کنی یا روشن کنی، حالا میتونن فکر کنن. یعنی اگه قرآن نداشته باشن که فکر نمی کنن. اسمش فکر است، ولی فکر اینه که انسان بتونه این جانش رو سیر بده به حقایقی که براش ناآشنا. من میخوام اینجا اینو عرض کنم، بعضی از عزیزان با قرآن که روبرو میشن ممکنه عقلشون قرآن رو تصدیق نکنه، بدونن اینا هنوز فکر ندارن. طوری نیست، چون نیست، بنده خودم رو عرض میکنم، ولی قاعده از این زاویه خود التفات بفرمان. گاهی واقعا ما نمیتونیم بپذیریم که چرا مثلا، یعنی قلبمون تصدیق نمیکنه این حکم دینی را. ابراهیم مثلا بیاد برای پیامبر وحی بیاره، پیامبر بگیرد، اینا را تصدیق نمیکنیم. ببینین عزیزان، یعنی ما هنوز در شرایط عقل صحیح نیستیم، یعنی تفکر هنوز نصیب ما نشده است. اون چیه؟ شاید بگن آقا مثلا تفکر ریاضی چی؟ وقت اگه این قالب رو پذیرفتین دیگه اونا رو بهش تفکر نمیگیم، فضل میگیم، فضل میگیم. یه سری توانایی هاست که ما بتونیم این طبیعت رو باش زندگی کنیم. این شعر جناب شیخ شبستری شاید بگیم به نزدیک به قرآن باشه، که تفکر رفتن از باطل سوی حق. تفکر اینه که آقا چهره مشغول کننده عالم را ببینیم، بگذریم به خدا نظر بکنی. تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر به دیدن، یعنی به جز به دیدن یه گل جز است، به جز اندر به دیدن کل مطلق. حرف خوبه، این با قرآن میخونه، یعنی با دید قرآنی تفکر غیر دید اصطلاحی مدرسه است. در مدرسه گفتن التفکر حرکت من المبادی و من المبادی الی المرادی، این حرف مدرسه است. در مدرسه شما منطقم میگین تفکر، در دین هر کس دین ندارد فکر ندارد. بسیاری منطقیون که دین ندارن پس فکر ندارن. در مدرسه ما فیلسوفم میگی متفکر، ریاضیدانم میگی متفکر. در دین اون که نتوند از این عالم به خدا برسد، قرآن را بفهمد، این را بهش میگیم غیر متفکر. حالا آیه را دوباره بخونید، میفرماد این قرآن را برا تو آوردی، انزلنا الیک الذکر این قرآن را به سوی تو نازل کردیم، برای اینم نازل کردیم که پیغمبر برای مردم روشن کنی تا بتونن بفهمن قرآن. حالا که قرآن بفهمن سیر میتونن بکنن. اصلا تفکر در دین سیر است. اگه گفت تفکر و ساعه افضل من سبعین سنه، حالا یا با تفاوت روایات عبادت سبعین سنه یا ست سنه، میفرماد که تفکر، این چه تفکری است که از 70 سال یا 60 سال عبادت بالاتر است؟ برای اینکه شدیدتر از عبادت است. عبادت یعنی چی؟ یعنی سیر عبد به حق، به مولا، به معبود. میگه اون تفکری که از این عبادت بیشتر تو را سیر به حق میده، خب اون بالاتر است. البته منظور حق نیست که الان فردا عبادت واجبمونه نکنیم، خود نه مستحضری. پس روی این دلم میخواد یه خود التفات بفرمان. این شما، اینم قرآن. باره ها میفرماد آقا این نظام عالم رو ببین، منظومه شمسی رو ببین، ولی منظومه شمسی رو با چشم کوپرنیک نبین، حتی عذر میخوام با چشم انیشتن هم نبین. میدونم حالا میگوی انیشتن موحد است، ولی ما موحد نمیخوایم، ما متدین میخوایم. یعنی کسی که نتواند از این منظومه شمسی خدایی را که پیامبر نازل کرده است نبیند، خدای تنهایی فایده ندارد. انیشتن خدا را میفهمید، اما نمیفهمید به اون معنی دینداری که امروز روزه یه دینی است و من باید تماما دینداری کنم. این تو دستگاهش نیست. البته من نمیدونم بالاخره عبادات خودش میکرده است، یعنی کاری به اون ندارم. دستگاه حالا بنده خدا، خدا رحمت کنه آقای آرام را، برمیدارن کتاب ترجمه میکنن که چی؟ 100 تا نمیدونم 50 تا دانشمند برای اثبات خدا. من یه سوال دارم، این دانشمندانی که خدا رو اثبات کردن دینم قبول دارن؟ این خیلی فرق میکنه. یعنی اینجور نیست که بپذیرید خدا هست مسئله حل است. عرض کردم بارا شیطانم میگه خدا هست، این نیست مسئله. مسئله اینه که تفکر یعنی این که اینا، خواهش میکنم دقت کنید، یعنی تو نگاه کن به این نظام، متوجه باش این نظام خدای حکیمی دارد. این یک. خدای حکیم هیچ چیزی را لغو رها نمی کنه. حالا من اگر در این دنیا برنامه‌ای برای به ثمر رسیدن نداشته باشم، لغوم. خالق من را بی برنامه در این دنیا رها نمیکنه. اینا میگن تفکر. هر کس حالا فیلسوف باید با 100 دلیل شما ثابت کنید که خدا هست، این خیلی واقعا چنگی به دل نمیزنه. شما چی خوشحال میشید که مثلا آقا آنسلم، مثلا برهان آنسلم خیلی خوب است، شبیه برهان صدیقینه. برهان صدیقینه ملا صدرای عزیز ما انگشت اشارش به نبی است. یعنی در برهان فیلسوفان خاص ما، فیلسوفان ما یه فیلسوفای متعالی هستن، اینها غرق نبوتند و این شما اینم تاریخشون. به همین جهت شما ببینید شیخ و رئیس با اون همه عظمتش، اونجایی که عقلش نمیرسد به معاد جسمانی، میگه چی؟ میگه اصدق صدقای عالم، حالا به تعبیر من صادق ترین انسان عالم که پیامبر است، میفرماد معاد جسمانی است، پس حرف اون درسته. یعنی درسته من عاقلم به معنای اینکه تعقل دارم، ولی این عقلمو میفهمم که نمیفهمد حرف اون، حرف اون بالاتر از عقل من است. خب این فیلسوف که برام ارزش داره. ولی حالا مثلا آقای کوپرنیک بفرماد که آقا این جمله مثلا کوپرنیک، مجموعه نظم عالم خبر از ناظمی متعالی تر میدهد، حرف غلطی نیست. حالا بعدش چی؟ حالا اروپا که به این مصیبت افتاد چون بی خداست یا بی نبی؟ بی نبی بی خدا نیست، بی خدا نیست. عجیبم هست. و اون چیزی که داره دانشجوی ما را تهدید میکنه امروز تو دنیا یا تو کشور ما همین است، که دانشجوی ما بی نبی است. میگه پیامبر قرآنی برات آوردم، برای مردم آوردم، به قلب تو نازل کردم که این مردم بتونن فکر کنن. خب پس اولین ماده تفکر خود قرآن است. بارها دوستان میفرمان که آقا چه کار کنیم که خوب فکر کنیم؟ بنده از استادم یاد گرفتم که بگم که قرآن بخونید. یعنی شما حالا بگو خب قرآنه، یعنی همینطور از روش بخونیم؟ نه آقا، تیر نگو کنی. خب شما یه وقت التفات بفرمان این آیات رو ربطش رو هی دقت هر چی دقت میکنیم ببینید یه عقل مجسم متعالی است، مسلم اینجوریست. پس باز داریم از ائمه که اهل فکر کیان بفرمان اونایی که این ساختمان خرابه رو نگاه میکنن عبرت میگیرن که خودشون چه کار کنن. ببینید این یه نوع، پس اهل فکر کیان؟ اونایی که از دیدن این ساختمان به خود میان که یه جور زندگی کنن که ابدیتشون از دست نره. پس اهل فکر معلوم شد در دیدگاه معصومم، یعنی اونی که اهل عبرت است، اهل سیر است. حالا مگه این قرآن شما همیشه به شما همین حرفا نمیزنه که آقا یه سیری در این عالم بکنید ببینید سرنوشت اونایی که پیغمبری را رها کردن چی شد؟ چرا ما راه دور بریم؟ آقا خودمون جز جز زندگیامون، طایفه هامون، افراد طایفه، اونایی که پیغمبری را نپذیرفتن، یعنی نپذیرفتن تمام حکم خدا را از طریق نبی در زندگیشون پیاده کنن. خب خود خدا میگه نگاه کن به زندگی این، فکر بکن. یعنی وقتی ما با دید قرآنی به زندگی این افراد نگاه کنیم خیلی راحت وقت فکر میکنیم. فکر میکنیم یعنی چی؟ یعنی میفهمیم بدون زندگی دینی نمیتونیم ما قدم از قدم برداریم. خوب نکته ایه که پس بفهمیم زندگی بدون دین زندگی فکری نیست و ارتباط منهای قرآن اصلا فکر برای انسان نمیذاره. به هم جهتم هست که به هم دلا بنده و جنابالی خیلی جسوریم که یارو گاهی شما دقت کردین من که خیلی خوشحالم که این لطف خدا بهم کرده است. طرف خوب خیلی مدک دنبال خودش کتاب، وقتی یه ذره دقت بنده میکنم ببینم نمیفهمه جای دین را، اصلا تمام کتاباش و فکراش و محفوظاتش مثل یک سراب میشه برای بنده و مطمئن نمشین درست از این جهت بنده درست میبینم چون دین یادم داده است. یعنی اصلا چیزی نیست. گاهی این سخنرانه هستن بنده اولی حرفی که برای مدرس خوب گوش میدم ببینم میتونه جای دین را بفهمد، جای خدا نوا. یعنی شما ببینید گاهی ممکن است از حافظ سوء استفاده بشه. حافظ اول یک آدم دیندار است، اون وقت با خدا معاشقه میکنه، اون طور نیست. ولی ما بیان قسمت معاشقه حافظ را با خدا بگیریم، اما بگویم مردم ببینید چه قشنگ معاشقه میکنه، ولی جای دینداری حافظ نگیریم. وقت اولا مردم ها که به سراب میفرسیم، به یک خیالات خدایی میفرسیم. در ثانی حافظ هم اینجا ضربه بهش زدیم، بقیه هم همینطور. اینه که حساس باشید. وقت حالا اگه بخواید دینداری را بشناسید، اگه بخواید این طرف رو دین حساسه یا نه، بدانید که روحانیت اینجا یعنی نمونه مسلم بالفعل حفظ دیانت. اینه که اگر هر جلسه ای یک جوری انگشت اشارش به اقیانوس روحانیت، کاری به یه روحانی حالا کجا راسته من کار ندارم، اقیانوس روحانیت کشیده نشد، بدانید که این جلسه جلسه ایست که نمیتونه نجات دهنده باشه. بعدش آیه میفرماد که خب اینهایی که دین را نمیخواند، دوباره دقت کنید بحث خدا نیستا، میفرماد اونهایی که دین را نمیخوان، اف امن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض آیاتهم العذاب من حیث لا یشعرون. آیا امنن اونهایی که با مکر کارهای زشت میکنن، به دلخواه خودشون نظر میدن؟ دیدم هر دو اینا را که حتی یادداشت کردم، خیلی مفسرین خوب گفتن. میفرماد الذین مکروا السیئات یعنی اونایی که به دلخواه خودشون هم طور نظر میدن، در جایی که دین نظر داده است، در جایی که حکمش رو خدا روشن کرده است. میگه اینها میدونن حرفشون، این نوع زندگیشون کارش تا کجا میکشه؟ تا نابودی. اینا امنن از این که ان یخسف الله بهم الارض، که اینها رو خدا فرو کنه تو زمین، ببردشون تو زمین مثل قارون، آیاتیهم العذاب، یا نه حالا یه جور دیگه عذابشون بده، من حیث و لا یشعرو، از اون طریقی که نمیفهمن دارن به عذاب نزدیک میشن. خیلی دقت کنید آقا، دیدین خدا گاهی یه مهربانی هایی به ما دارد ولی سریع هم به ما نمیگه. یه وقت از ما میفهمیم این بچه با این کاری که داره میکنه پاش میشکنه، ولی اگر هم بگیم که او بچه پاد میشکنه، میگه کوپام شکنه نمیشکنه. خب یه جوری اینجوری میگم، میدونیم این کار نتیجهش اونه، ولی مستقیم بهش نمیگم، میگم نمیترسی که یوهو پاد بشکنه؟ حالا اگه یه آدم حکیم عاقل اینجوری حرف بزنه، شما از این که میگه نمیترسی یوهو پاد بشکنه چی میفهمی؟ یعنی این کار نتیجهش پاشکستنه. حالا آیه رو بخونید، میگه اینهایی که جای دین را نمیفهمن. دوباره دقت کنین، آیه 38 یادتون نره، آیه 36 هم یادتون نره، آیه 36 گفت ازم پیغمبر باید تو عالم باشه، آیه 38 گفت اینا میگن پیغمبر تو دروغ میگی، اصلا پیغمبر نیستی، و تو که میگی معاد هست، قسم به خلاصه قسم که معاد نیست. خب تو میگی معاد هست، قسم میخوریم معاد نیست، نتیجه چی؟ تو دروغ میگی، پس تو پیغمبر نیستی، پس هرچه کتاب و دستگاه و دین آورده همش دروغه. آیه 30 آیه 44 فرمود که نه آقا، و انزلنا الیک الذکر، این قرآن را برات آوردیم تو روشن کنی مسائل برای این مردم، بلکه این مردم اهل فکر بشن. رو تفکر کم موندیم ولی حالا بس است. بعد میفرماید خب این مردم که دین را نمیپذیرن تماما، احتمال نمیدن، افا امنن، آیا امنن الذین مکروا السیئات، اینهایی که مکاران گناه میکنن، که فرمایش علامه چیه؟ که با مک به اعمال سیئه دست میزنن. اینایی که دینا نمیپذیرن، نظر خودشون را در زندگیشون کافی میدونن، اینا امنن از این که خدا فروشون ببره تو زمین؟ یعنی این خطر هست دیگه. چه خطری هست؟ حالا خطرها را میشماره یکی یکی. آیا اینا امنن از این که عذاب طوری بیاد که نفهمن؟ رو این دقت کنید که نفهمن یعنی چی؟ یعنی برن به طرف عذاب، یعنی زندگی غیر دینی خودش قدم قدم نزدیک شدن به عذاب است. برای همه اصلا نمیفهمد که دارد عذاب رو به خودش نزدیک میکنه، من حیث و لایش ارون. برای همین هم زندگی غیر دینی آقا شعور شناخت عذاب را انسان درش از دست میده. عجب، خودتون هم دقت کردین، داد چشم همه مونا باز کنه، خیلی روشن است این زندگی های غیر دینی که چطوری در کلافه های عذاب از بین میرن. همین امروز بود من داشتم از یه جایی میبدم، همین از میدون امام گذرمون ناپریزی کرده بودیم، روزای غیر جمعه رفتن میدون امام خیلی ناپریزی میخواد، و همینطور رفتم یه پسره یکی از این تارا چی از دستش گرفته بود، گفتم به این که دارد مثل شمع میسوزه در هیچستان، چطوری نمیفهمه؟ مثل شمع در هیچستان داره میسوزه. اگه یکی به این بگه تو کی؟ میگه من یکی هم که این تارا رو میجنبونم، وقتی این تارا صدا در میارم. حالا تو کی؟ هیچ، یه شلوار تنگم پوشیدم، برای این که با شلوار تنگ پوشیدن انگار من یه چیزیم، و حالا چی؟ که بقیه شلوار تنگ که پوشیدن یه چیزی هن. خب حالا اونا چی هن؟ اونا که هیچی هن. خب چی تو؟ آدم حتی نگاه میکنه مثل شم دارد آقا، فقط زوب میشه، هیچ، گرد میشن. خب این آدم ها حالا شکل و قیافش خیلی مشخص داره، هر کس رو نمیخوام بگم اینجوریه، تیپ یه تیپی بود که اصلا توی دنیایی بود، همطور فکر کردم که شیطانم خدا لعنتش کنه، گاهی کسا اینقدر به جهل بقیه امیدوار است که رک رک میگه و اونا هم رک رک میپذیرن. حالا گاهی مثلا به یکی بگن آقا بیفت تو چاه، میگه نمیشه، شیطان میاد اینا یواش یواش میندازه تو چاه، اول یه عسلی بذاره کنار چاه و یه کندوی، این مثلا به امید کندو بره و بعد بیفته تو چاه. یکی میگه بیفت تو چاه، میگه چشم، آ میپره تو چاه. اینجوری شده بعضی، خیلی ها اینجوری شدن. خب این هرچه از دین آدم فاصله بگیره خیلی راحت از سر میره توی منجلاب پوچی. میفرماد که اینها متوجه نیستن، اصلا در متن عذابن، اصلا ادراک فهم عذاب رو از دست دادن. چرا متوجه نیستن؟ دوباره اون اف امنه رو بزنید به آیه، این آ بس به همون اف امنه، آیه 46 میفرماد آیأخذهم فی تقلبهم فما هم به معجزین. آیا اینا امنن که خدا بگیردشون در حین مشتیگریشون؟ خب به این لغت من دقت کنید، این تقلب از نظر ظاهر یعنی رفت اومد، در اصطلاح قرآن یعنی همین یه سر شیراز و باغ ارم، یه سر اصفهان و چهل ستون که دروغی هم میگن 40 تا 20 تا، یه سر مثلا اون یه شهر، همینطور مشدیه ماشین. آقا اصلا ماشین خریدم، ماشین آخرین سیستم خریدم که هی بدوه، وقت میشه آدم ماشین بخره و تو گاراژش بذاره، هی باید دلت این ور اون ور. اینا میگن تقلب، تقلب با قاف، یعنی هی از این ور به اون ور. همون که متاسفانه بعضی ما هم حسرت میخوریم، اصطلاح امروزیش مووینگ است. مووینگ از نظر اصطلاح امروزی غیر موو یعنی حرکت است، مووینگ یعنی همین تورای مسافرتی. اینا مظهر تقلبن با قاف، یعنی مظهر این که از این ور کشور اون ور کشور. چرا؟ برای این که نمیدونیم چه کار بکنیم. معلومه این همیشه بوده در قرآن، دارین در سوره آل عمران پیامبر از این تقلب اینا، این لغت مشتی گیری که میگیم شاید لغت خوبی نباشه، ولی خیلی اینا مشتی ان، چه کار میکنن؟ آقا هر روز یه جان، خیلی خوششونه، هر روز یه جایی، هر روز یه جایی، یه مرض تاریخی بوده از همیشه. حالا یه وقت بنده و جناب عالی به لطف و کرم خدا میریم مصاحبه، میریم زیارت، خدا نصیب هممون بکنه. اون غیر اونه که هر روز یه جایی باشی. نه آقا، به عشق مثلا زیارت حضرت معصومه یا امام رضا بلند میشه آدم میره، اون چیز دیگه است. میگه آیا اینا امنه که در این هر روز یه جایی بگیریمشون؟ از این چی میفهمی؟ که کسی که دین را رها کرد، یکی از راه‌های ضربه خوردن به چیه؟ در زندگی هر روز یه جایی میگیریمشون. بعد میفرماد فاهم به معجزی، اینا نمیتونن که ما را ناتوان کنن، اینها اونطور نیستن که ناتوانی و عجز بیارن برای خدا، نه کار نمیتونن، اینا را راحت میشه گرفتشون، هیچ کاری نمیتونن بکنن. به قول عزیزان میفرماد با خودشون میگیریمشون. بحث خوبی دارن بزرگان ما که آقا خدا بنده های خاطره با خودشون میگیردشون. خب وقتی با خودشون آدم را بگیرن چطوری میتونه فرار کنه؟ آیأخذهم، دوباره عطف است به اون، آیا امنن که بگیریمشون؟ الا تخوف، تخوف خب میدونی خوف یعنی که بترسن. خیلی اینا عجیبه است. این دیگه آخریش میفرماد که یه خطر دیگه اهل بیدین، اهل فرار از دین دارن که خدا اینا را با ترس بگیردشون، همواره نگرانه. خودتون هم دیدین دیگه، گاهی من میبینم این بنده خدا را خدا با نگرانی از سلامتیش دائم گرفتهش. بابا بپذیر حکم خدا را، حکم خدا را بپذیر، خب همه چی درست میشه. وقت اگرم یه وقت وظیفت شد که بری دکتر، به حکم وظیفه میری، حکم خدا رو نمیپذیره، دین خدا رو نمیپذیره، حالا میبینه هر روز نگران است، هر روز نگران این که یهو نکنه من مریض بشم. اون یکی نگران اقتصادش است، اون نگران فرزندش است. خب اینا همش از کجا ریشه گرفته است؟ این نگران فقر در قرآن داریم آقا، و شیطان شما رو از فقر میترسونه، یعدکم از شیطان یعدکم الفقر. خب میفرماد آیا اینا فکر نمی کنند که یهو خداوند با ترسی که دائم مثل سایه زندگی اینا را تهدید کنه بگیریمشون؟ همینقدر این فراز بس باشد، ولی نکته دارد که پس معلوم زندگی غیر دینی در خطر این مراحل هست، که آخرینش چی بود تو این فراز؟ از ترس، ترسایه ترس اینا رو بگیم. بعد میفرماد که فإن ربکم لرؤوف رحیم، اما اینا بدونید خدا رؤوف و رحیم است. اولا رؤوف است یعنی مبتداست، ابتدا کننده است به رحمت، شروع کننده خشم نیست، شروع کننده رأفت است. وقت اگه اومدین به طرفش، تازه یه جاوایی که فکر نمی کردید می بردتون. خدا انشاءالله چشم من و شما را باز کنه، ببینیم که خدا به ما، ما که فقط چیکار کردیم؟ هیچی، فقط تو نمازمون میگم آقا اشهد ان محمد رسول الله. خیلی حرف است. وقتی آدم میبینه بعضیا چقدر بیچارن، نمیتونن به قلبشون نمیتونن برسونن. خیلی آقا عجیبه، چون این نماز که خوندین واقعا قلبتون مشکل داشت که این پیغمبر رسول خداست؟ خوشا با خیلی کار است. درسته همین حالا راحت گفتیم و پذیرفتیم و دلمونم حال اومد، ولی این خیلی کار است. در روایت داریم هفت آسمان حجاب پاره میشه، ملائکه به مددت میان، میبرند تا اون بالاها. مگه نیست؟ مگه نبردندمون؟ خب همینطور که نقصمونو میبینیم که کوتا اومدیم از سر نقص به جاهایی که باید میرسیدیم نرسیدیم، خب اینورم ببینید که کم حرف، خیلی حرف است. وقتی من روبرو میشم با بعضی عزیزان که ببینم تو این مسائل چقدر موندن، چقدر موندن در سیاه چال انسانیت یا بگو ضد انسانیت گرفتارن، خب اینا خیلی حرف است. کی این لطفو به ما کرد؟ ما یه کلمه اومدیم، نمیدونم چی تو شد، لطف خدا بود، اومدیم خدا را پذیرفتیم، دین را پذیرفتیم. حالا این کم در شبستان نعمت ما خدا ما را جا داد است که ما قلبمون الله تصدیق میکنه به لطف و کرم خدا که پیامبر رسول خداست، تماما از طرف خدا اومده است. این حرفا حرفای خیلی آسمانی است. خب این میشه مظهر رحیمیت خدا، خیلی به ما لطف کرده. ولی میفرماد عزیزان من، ای بشریت، شما دو تا نکته یادتون باشه: این که گرفتار نیستین، این که بلا زده نیستید، این که یه جور این بلاها بهتون اصابت نکرده است، ریشش در رعوف بودن خدا بدانی. خدا به شما میخواد فرصت بده تا بیاید به میدون. همینجا من عرض کنم، ببینید عزیزان، بعض موقع راحت خودتون یه چیزا قبول دارید، این کمه. شما از خودتون میپرسید من با ادله قبول دارم که پیغمبر، ادله زیاد که آقا این قرآن را یه آدم بی سواد پشت سر هم غیر ممکنه بتونه تنظیم کنه. اینا رو بهش میگن عقل پذیر. اینها آقا کار قیامتی شما رو حل نمیکنه، اینا شما رو را میندازه. باید یه جوری باشید که دل کیف کنه، از این حرفا بالاتر است. یعنی دل تو اذانتون، توی اقامتون، توی تشهدتون باید این دل معاشقه کنه، قوت بگیرد وقتی میگه اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله، یا تو تشهد میگه عبده و رسوله. دقت کنید، باید قضا بگیره. یعنی با این جمله جان باید قوت بگیره، قضای جان تو تصدیق نبوت نبی است، قضای جان قلب است. خب پس یه مرحله دیگه بالاتر است و اون که قضای جان ما بشه. این قضای جان ما که شد، اون وقت دیگه تازه وارد دین شدیم انشاءالله، قبلش تسلیم بودیم. رو همین اساس من خدمت عزیزان عرض کردم، ما این جزوه آشتی با خدا را که حالا خدا انشاءالله اجرشون بده، عزیزان زحمت کشیدن تحت عنوان کتاب آشتی با خدا زحمت کشتن تنظیم کردن، من تو ماه رمضان میخوندم، با اینکه خودم صحبت کرده بودم، دیدم یه کار خوبی ازش میاد، برای همینم پیشنهاد میکنم. یه وقت عزیزان این کتاب را سعی کنید اینجوری که بنده میگم بخونید. حالا خوندنش من به عزیزان عرض کردم یه چند تاشه بذارن تو کتابخونه، حالا لازم نیست بخرید که این کتاب خونده، چون ما تبلیغ خرید این کتابو نمیخوایم بخونید، چون اگه بخرید یه جا بذارید بعد کم میاد دوباره اول مشکل میشه. ما خوشحالیم که این کتاب اومده، چون خیلی صدمه میخوردیم. بعضی دوستان بعضی سوالا داشتن، میگفتیم آقا تو نوارای آشتی با خداست، میگفتن آقا نوارای سخت است، میگفتیم حالا که کتاب نشده است، حالا کتاب شده است. عرض من اینجاست که سعی کنن همه این کتابا بخونن، اما با این دید که من میگم، اگر که هنوز قبول نداری حرفاشا، خب این کتاب دلیل آورده است، به این دلایل پس قبول میکنی، عقل داری دیگه، با عقل شما با شما حرف زده است. اگر قبول داری، خب پس اگر قبول نداری یه مرحله میاد قبول میکنی، یعنی عقل شما تصدیق کرد. مرحله بعدش که عموما عزیزان عقلشون قبول دارد این کتاب را، یعنی مطالب این کتاب مطالبی است که عقل یه بچه مسلمان اومده است تا اینجا. حالا باید یه کاری کنید اینا به قلبتون برسه. میبینید به قلب نمیرسه. مگه شما حمد و سوره را که به قلب نمیرسه چه کار میکنید؟ تکرار میکنید. من پیشنهادم اینه که این بحثا را تکرار کنید. یکی از راه‌های تکرارش اینه که چند تا بچه مسلمان دوره هم جمع کنید درس بدید. امیدوارم که این مباحث مباحثی است که نمیشه بگوی فلسفه است. من خودم فکر میکنم همون است که قرآن از ما میخواد، سیر است. یعنی آخر سر ما حس میکنیم که باید دیندار بشیم، باید آخر سر حس کنی که نکنید اونجا خمسمو ندادم، نکنید اونجا نمازمو که خوندم باطل بود است. یعنی جبران ما فوت باید بتونه دادن بکنه. اگه خواستین ببینین دین به قلب شما رسید است یا نه، ببینین که الان حاضرین تماما دین داری کنی. روی اساس اگه این کار بشه، سعی کنید، من پیشنهادم اینه یه فرهنگی بشه این مباحثی که ما رو آهسته آهسته میرسونه که متن دینداری نصیب ما بشه،